9 اسفند ماه جلسه 69 درس خارج فقه مسجد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
منبرش هم بدید دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که راجع به جنوب و مسجد بحث تمام شد و حکمشم معلوم شد که ورود جنوب به مسجد مطلقاً حرامه، مگر به یکی از دو صورت، یکی علی وجه العبور، یکی هم به قصد برداشتن چیزی از مسجد. خب و همچنین حکم حائض هم نسبت به مسجد روشن شد، همون احکام جنوب رو داشت، چیزی اضافه نداشت. فرمایشات مرحوم سید رو مطرح کردیم و جواب دادیم. حالا ادامه، سه موضوع هم امروز انشاءالله به اجمال و اختصار مطرح میشه. یکی عبارت است از نفسا و مسجد، زن زاو که تازه زایمان کرده و حمل کرده و مبتلاس به دم الولاده، نفاس. حکم این نسبت به مسجد، آیا حق داره وارد مسجد بشه و توقف بکنه چون عبوریش که بحثی نبود دیگه، یا نه نفسا هم مثل حائض حق ورود به مسجد نداره، همون احکام رو داره. حالا کلمه نفسا، نفسا و نفسا، هر سه در لغت آمده، ولی همون مشهورش یا نفساس یا نفسا، مهم نیست. حالا حضور شما عرض کنم که عبارتی که از فقها نقل شده قدیمن و حدیثن، حتی مرحوم سید هم در عروه داره، مرحوم امام هم در تحریر دارن، این است که فرمودن یحرم، اینو نگیم، فرمودن تمام احکامی که حائض داشت همه را نفسا هم داره، اینجوری با این وسعت. ان نفسا کل حائض، هر حکمی اون داشت این هم دار، ام از محرمات، اون چه بر حائض حرام بود بر زن زاو هم حرام، و مکروهات، اون چه بر او مکروه بود بر این هم مکروه، و مباهات، اون چه بر او مباه بود بر این هم مباه. یه چنین تعبیری در کلمات میبینیم. حضور شما عرض کنم که این از قدیم این تعبیر بوده. حالا من عبارات متعددی نوشتم، نیازی به خوندن نیست، تعبیر تعبیر رایجیست و به تعبیر مرحوم سبزواری ارسلوه و ارسال المسلمات، که این رو دیگه مسلم گرفتند و اصلا جای بحثم ندیدن، معطلم نشدن برای این مسئله. بلکه به فرمایش مرحوم سبزواری من از ضروریات الفقهیه، که این رو دیگه اصلا از ضروریات فقه محسوب کردن، که معناش این است که اصلا دیگه فوق اثبات و استدلال، بدیهی فقه هست. خب این رو فرمودن و بعدم دیگه معلومه. خب بر حائض ورود به مسجد حرام شد دیگه، الحائض والجنب لا يدخلان المساجد الا اجتیازن یا مجتازین، بنابراین بر نفسا هم ورود به مسجد حرامه تا زمانی که انقطاع دم بشد و یا غسل نفاس انجام بده. خب حالا ببینیم دلیل آقایون بر این که هر حکمی حائض داشت نفسا هم داره چیه؟ همجوری که نمیشه بگیم مسلمون رد بشیم، ضروری یلفق و رد بشیم، یه مدرکی مستندی ولو همه گفته باشن اما چرا فرمودن؟ اون چه میشه استدلال کرد بر مسئله که حالا در بحث خودمون ورود به مسجد هم برای نفسا یا نفسا حرام باشه، سه تا دلیله. یک دلیل همین ادعای اجماع که اشاره شد، گفتن این مسلم است که هر حکمی حائض داشت نفسا هم داره، ادعای اجماع. خب ما همیشه این ادعای اجماع رو مطرح کردیم و همیشه هم جوابشو دادیم. اولا برای ما اجماع منقول هست، بزرگانی ادعای اجماع کردن، حالا صاحب جواهر جمعی رو اسم میبرد، عباراتشون تذکره مثلا، منتها مثلا، معتبر، معتبر المحقق، همینجور سرائر دیگران و دیگران. این اجماعات برای ما اجماع منقوله، تازه اول بحث. حالا فرض بگیریم که نخیر، این از اون منقولهای به خبر متواتره، بسیار خوب، همه گفتن، ادعای اجماع کردن، خیلی ها دیگه. بالاتر از این نیست که خود ما تحصیل اجماع بکنیم، بریم آراء همه را ببینیم، محصلم باشه، ولی باز اون اجماعی که ما میخوایم نیست، اجماع تعبدی به منات کشف قطعی از رأی معصوم، این جداست، دلیل مستقله. و این اجماعی که آقایون همه گفتن حکم اون رو داره، به احتمال زیاد مستندش روایاتیست که حالا میخواییم اشاره بکنیم، اونام جدا قابل جواب. لذا ما نمیتونیم رو این اجماع حساب باز کنیم، یه دلیل جدا قرارش بدیم. عرض شود که حالا اگر دلیل داشتیم اینم میشه مؤید مسئله، ولی اگر نداشتیم دیگه هیچ، از این اجماع چیزی گیر ما نمیاد. گرچه آقایون هر جا کم میارن میگن که و هو العمده، سعای حکیم رحمت الله علیه در مستمسک گفته همین اگه باشه اجماعه، چون روایات هم که میخونیم دوتا روایته، هر دو هم دلالتش ناتمام. به هر حال عمده فرمودن اجماع، ولی ما برای اجماع دلیلیت جدا قائل نیستیم. اگه دلیل نداشتیم بر جواز بر خلاف اجماع، اون وقت اینجور موارد ما احتیاط میکنیم، چون همه گفتن کذا، ما مخالفت 100% تباینی نداریم، احتیاط میکنیم. پس وضع اجماع فعلا اینجوریه. از اجماع که بگذریم، دلیل دومی که برای آقایون ذکر شده، حضور شما عرض کنم که روایت روایت صحیحه زراره صفحه 373 وسائل شیعه جلد 2 باب اول از ابواب استحاضه. حضور شما عرض کنم که این روایت صحیح سندش که بحثی نداره، قلت له، قال زراره میگه قلت له، مزمره بودنش هم مشکلی نداره چون زراره است. ضمن این که در نقل دیگر امام هم مشخص امام باقر علیه السلام. به هر حال قلت له، به امام باقر عرض کردم، ان نفسا متا تسلی، مورد سوال زنی که در ایام نفاس به سر میبره، زن زاو، کی نماز برش واجبه؟ فقال علیه السلام تقعدو به قدر حیزها، اگه ذات العادت بوده مثلا تا 7 روز، حد اکثر تا 10 روز فلان، فان انقطع الدم کذا، و الا چنین میکند که بعدش میره به سراغ استحاضه، از 10 روز گذشت دیگه، تجاوز کرد، استحاضه میشه. کاری به اینا نداریم، عمده دستوراتی که حضرت میدن این است که این فعلا نماز نمیخونه، بعد چه شد غسل میکنه، چه کار میکنه اینا. بعد تا اینجا اینا رو که حضرت بیان میکنه برای نفسا، قلتو زراره میپرسه ول حائض، این سواله، یعنی حائض چطور، حکم اون چیه؟ قال علیه السلام مثل ذالک سبا، اون هم مثل نفسا، مساوی، برابر. خب از این جمله خواستن استفاده بکنن که هر حکمی حائض داشت نفسا هم دار، از جمله ورود به مسجد که بر او حرام بود، بر این هم حرام. خب این روایت عرض کردم سندن که نمیشه کاریش کرد، صحیحون، یا چون ابراهیم ابن هاشم هست در سند بگیم حسنون کس صحیح، ولی از نظر دلالت دلالت ندارد که هر حکمی حائض داشت نفسا هم داره، مدعای اینه دیگه. دو تا ایراد به دلالتش هست به این مدعا که از روایت در بیاریم هر حکمی اون داشت اینم. اولین ایرادش که شاید به ذهن شما هم رسید موقع خوندن اینه که تو روایت نمیگد و نفسا مثل الحائض سبا، اینو تنزیل نکرده به منزله او، نگفته نفسا مثل اوز، تا بگیم پس هر حکمی او داشت یعنی حائض، نفسا هم عکس کرده. تو روایت عکسه، اول فرمود الها النفسا کذا، این کارا رو انجام میده، بعد سوال شد حائز چطور؟ فرمود اونم مثل نفسا. ملاحظه می فرمایید اگر تنزیلی هست حائز به منزله نفسا است. یعنی چی؟ یعنی هر حکمی نفسا داشت حائزم داره. خب در مورد نفسا ما دلیل جدا نداریم که ورود به مسجد بر او حرام باشه تا بگیم پس بر حائزم حرامه. فلذا این تنزیل به این تشبیه عکس اونیست که مشهور میگن. اونا میگن النفسا کالحائز. این روایت میگه الحائز کن نفسا. خیلی فرقه. اگر نفسا مثل حائز بود، یعنی هر حکمی حائز داشت اینم داره، مشخص حائز حکمش معلوم شد. ولی گفته حائز مثل نفسا، یعنی هر حکمی نفاس داره حیزم داره. خب اول ببینیم نفاس حکمش چیه. در باب نفاس گفته فرموده بر او دخول مسجد حرامه، نگفته. خب احکامی رو که گفته که حالا اشاره میکنیم در اون جهات مثل همه، از نظر مسجد هیچی نگفته. فلذا از این روایت مدعا استفاده نمیشه، عکس اون استفاده میشه. قضا اولا آقا چی میفرمودن؟ اونا بحثش جداست. کل نه بر حالا اون چون از بحثمون خارج بود نگفتم. 5-6 تا فرق دارن. اون موارد به قدر مسلم بوده که اصلا آقایون از بحث خارج دانستن. جدای از اون موارد در سایر جهات میخوام بگن هر حکمی این داشت اونم داره. بنابراین این اولا این که عکس مدعاست، نه خود مدعا. ثانیاً حالا گیریم که نه، این مهم نیست، بگه حائز کن نفسا، بگه نفسا کل حائز، فرقی نداره از این جهت. ولی باید یک تعبیر عام داشته باشیم، یه جمله‌ای که بفرماید که ول حائز و مثل و ذلک فی جمیع الاحکام، یه کلی، یه اطلاقی، یه عمومی، یه کلیتی، تا بگیم که بله پس هر حکمی یکی داشت دیگری هم داره. ولی اینم نیست. عبارت رو خوندم برای شما. برای نفاس امام حکمی را بیان کرد بابت نمازش، به قدر حیزه ها نماز نمیخونه، بعد غسل میکند، نماز میخواند، فلان، بدون غسل نماز نمیشه. بحث نماز حکم اینه. بعد زیلش میگه که حائز چطور؟ میفهمد مثل و ذالک سوا، یعنی در همین حکم، نه در تمام احکام، از محرمات، از مکروهات، از مباحات. کجا مثل و ذالک سوا این کلیت رو، این موجبه کلیه رو نتیجه میده تا شما بگید پس هر حکمی یکی داشت دیگری هم داره؟ قدر مسلم در همین حکمیست که در روایت ذکر شده، راجع به نماز هست، باید غسل بکنه، نماز بخواند، اما راجع به چیزای دیگه، دخول مسجد فلان، هیچ اشاره ای نشده، تعرضی نکرد. بنابراین فرضم بگیم این مهم نیست تشبیه چی جوری باشد، این با اون، اون به این فرقی ندارن، ولی باید کلیت باشد که بگیم هر حکمی این نداره. قدر مسلم اینه. مثل ذالک سوا خیلی عبارت مبهمه و مجمله، فی جمیع الاحکام از کجا؟ قدر مسلمش. ولذا این وضعی، این روایت، از این بگذرید. دلیل سومی که باز آورده ان حضور شما عرض کنم که یه روایت دیگه است که بهش استناد شده، اگر پیدا کنیم، روایت مقرن یا مقرن. ما فکر کردیم به راحتی پیدا میکنیم دیگه، نه بابشو نوشتیم نه هم عرض شود که اللهم صل علی بله 333 پیدا شد. روایت صفحه 333 باب سیوم از ابواب حیض، باب سی از ابواب حیض صفحه 333 حدیث 13. چقدر سه داره. حضور شما عرض کنم که محمد ابن علی ابن الحسین صدوق رحمه الله فی العلل علل الشرایع عن ابیه عن محمد ابن ابی القاسم عن محمد ابن علی الکوفی عن عبد الله ابن عبد الرحمن الاسم عن الهیثم ابن واقد عن مقرن. حالا من ضبطش و رجالم نگاه کردم متوجه نشدم این چیه. بعضیا با تشدید گفتن، بعضیا بی تشدید، حالا مقرن هست هر کی بالاخره. عن ابی عبدالله علیه السلام، نون هست
مقرن
نون هست. قال علیه السلام، امام صادق فرمود سأل سلمان رحمه الله، آخرش هه داره، علیان علیه السلام ان رزق الولد فی بطن امهی. سوال، آقا جنین در شکم مادر قضاش چیه؟ روزیش چیه؟ فقال ان الله تبارک و تعالی حبس علیه، بر اون جنین ولد، الهیزته، خون هیز را. چون دیگه در دوران بارداری زنان باردار خون نمی بینن، حبسه، خدا این رو حبس کرده، فجعلها، این هیزه را، رزقهو، روزی اون جنین فی بطن امه. اجازه بدید دیالا حکمت ها را کار نداریم، بذارید به بحثمون برسیم، بذارید به بحثمون برسیم. ببینید اگر ما بحثمون در باب حیض و نفاس بود همه جهات رو میگم، الان بحثمون راجع به احکام مسجده، میخوام اینو بگیم و از این ناحیه بحثمون عرشبت کامل بشه. خب کیفیت استدلال از این روایت در آوردن که اصلا خون نفاس همون خون حیضه، این همونه، یعنی موضوعا یکیه، منتها در دوران بارداری زن خون نمیدید، حبس شده بود، روزی بچه بود، بعد که متولد شد خون دید. این اصلا موضوعا میخواد بگه نفاس همون حیزه، حبس علیه الحیزه تامون خون را، روزیش بود، حالا که دنیا آمد دیگه این خون هم آزاد شد، خون می، پس این همونه. اگر موضوعا این همونه حیزه، خب حکمش هم چی میشه؟ حکمش هم همونه دیگه. اینم این روایت. او قبلیه میخواست بگه حکمشون مثل همه، دوتان موضوعا دوتان، که خونه حیز از که خونه ولادته، ولی حکمن مثل و زالک، این بالاتر رفته، میخواد بگه اصلا موضوعا این همونه، پس حکمشم طبعا میشم. اینم یه روایت. جواب این روایت هم این است که اولا سند خیلی مشکل داره، چندین راوی ضعیف و مجهول الحال تو سند. خود این مقرن یا مقرن مجهول الحال از نظر رجالی، محمد ابن علی کوفی مجهول الحال، عبدالله ابن عبدالرحمن اسم ضعیفه. نجاشی و هیچی دیگه، سه تا از روات پس اصلا قابل استناد نیست. ثانیاً حالا از سند بگذاریم، دلالت هم مشکل داره. این دلالتش حد اکثر این است که در ایام بارداری خداوند خون حیض را حبس میکنه، نمیگذاره از مجرا از رحم خارج بشه، روزی ولد باشه. بسیار خوب، اینه که ما بحثی نداریم. اما آیا این معناش اینه که بعد از این که ولد متولد شد و خانم رؤیت دم کرد، این همون دم الحیزه که الان میبینه، یا دم الاخر به نام دم الولاده نفاس؟ این دیگه در نمیاد که این همون باشه. احتمالم بدیم این غیر از اونه، خون دیگریست، اسمشم جداست، دم الولاده بهش میگن، تمام شد دیگه. فلذا دلالتشم میگه خب در اون دوران خدا حیض رو حبس کرده بود که بچه از اون خون تغذیه کن، اما حالا که بچه دنیا آمد زنم خون میبینه، این همون حیضه یا نه خون دیگریه؟ در نمیاد از روایت. فلذا باز هم نشد که بگیم موضوعاً دم و نفاس همون دمول حیزه، ممکنه دم دیگری باشه، ظاهرش هم اینه، جداست. فلذا حال سندش هم که معلوم شد، نتیجه اینه. سایر روایات من از دم مرور کردم، برای که شاید تو روایات دیگه چیزی باشه، هیچی ندیدم دال بر این که نفسا مثل حائض باشه در احکام صورت کلی، یا دال بر این که بر نفسا هم ورود به مسجد حرامه، هیچی ندیدیم. نتیجه این است که ما گرچه همه فرمودن حکم النفسا حکم الحائض در همه جهات، ولی اینا ادعای اجماعشون خونه، روایت اولشون که حکمی بود این شد، روایت دومم که موضوعی بود اینم این شد، که غیر از این هم عرض کردم روایات دیگر هرگز دلالت بر این معنا نداره. تمام شد. نتیجه این است که ما در مورد نفسا هیچ دلیل معتبری دال بر این که ورود به مسجد، این موضوع بحث ماست، ورود به مسجد بر او هم حرام باشه قبل از انقطاع دم یا قبل از غسل نفاس نداریم. نداریم، آره چیکار بکنیم؟ یا برمیگردیم به عمومات و اطلاقات ادله جواز مسجد وقف عامه، همه میتونن وارد مسجد بشن، بلکه مستحب بیان مسجد استفاده کنن، فلان از اونا استفاده میکنیم که اصلا جایزه. و یا اگرم بگیم نه آقا اونا دیگه اینقدر اطلاق ندارن، تا این اندازه گسترش ندارن، بالاخره غایت امر شک دیگه، شبهه تحریمیه، ورود به مسجد بر نفسا حرومه یا حروم نیست، مثلا تو شبهه حکمیه تحریمیه بعد الفحص والیأس، که الان دیگه همینه، دلیل نیافتیم، فقدان نص، تکلیف چیه؟ الاصل و البراءت، حکم به اباحه و جواز میشه. حالا اخباریین فقط احتیاطیان اینجا و لا اصولیین براعتی هستن. پس ما به این نتیجه میرسیم. مرحوم آقای خویی هم نظر مبارکشون همینه. آقای حکیم هم عرض کردیم رو اجماع فقط ترمز کردن و هو العمده اگه اجماع رو زدیم ایشون هم قاعدتا نظر روایات نظرشون همینه که اشکالی نداره. معزالی که کلهی چون ارسلوه و ارسال المسلمات فلان، بلکه من از ضروری فقه قلمداد شده در تعبیرات، ما احتیاط رو از دست نمیدیم. احوت این است که زن زاؤو هم مادامی که خون میبینه وارد مسجد نشه، ولا نظر حکمی قضیه روشن. این تمام همون دیگه اصلش این شد. قبلا اون شما نبودید دیگه، اون هفته قهر کرده بودید رفته بودید، حضور شما عرض کنم که شما نبودید، توضیح دادیم تعبیرات لبسه مکسه، ولی بعد گفتیم که اصلش همون وروده. ورود اشکال داره، ولی ورود اجتیازی مستثناست، ورود برای اخذشه هم مستثناست، غیر اینش برای غیر این دو جا دست ورودش اشکال داره اینجا. حالا اون اجتیازی چون مستثناست، قهرن ورود همراه با توقف میشه دیگه، حتی گفتیم توقف هم موضوعیت نداره، ورودی که تو مسجد مشیم اونم میکیره، فرقی نداره. بله قاعدتا همینه دیگه، استحبابی. البته ما اینجور جا احوت وجوبی میگیم، بی دلیل هم میگیم، فقط صرفا جرأتا جرأت مخالفت با این تعبیرات مسلم فقهی را آدم پیدا. ما احتیاط وجوبی هستیم، ولی آی خوی احتیاط مستحبی فرمودن. خب ببینیم میشه حرف بعدی را بگیم انشالله یا نه. حالا موضوع بعدیمون المستحاضه و المسجد، المستحاضه و المسجد اون چطور؟ بر مستحاضه ورود به مسجد بدون غسل استحاضه فلان جایزه یا نه؟ حضور شما عرض کنم که مرحوم سید در عروه جلد یک صفحه 600 فرمودن که المستحاضه الکثیره والمتوسطه، چون قلیله که میدونید اون فقط با وضوست کارش، لذا مسجدم که احتیاج به این نداره، اون میتونه وارد. این دوتا که غسل باید بکن، فرموده المستحاضه الکثیره و المتوسطه اذا عملت به وظائفها، که دیگه جدا جدا برای هر نماز غسل میخواد، برای چی متوسطه فلان، اگر عمل کرد به وظیفهش، حالا تعبیرشون است به ما علیها همون وظیفه، جاز لها برای این مستحاضه جمیع و ما یشترت و فیه تهاره حتی دخول المساجد، اگر غسلم کرد، اون غسل داره به گردنش وظیفه‌شو انجام داد، ورود به مسجد براش جایزه، اگر انجام نداد جایز نیست. پس اینم مال فتوای مرحوم سید. در مورد مستحاضه البته دو نظر هست، این نظر مشهوره، غسل را بکند، غسل استحاضه که وظیفش اینه حق ورود داره، نکند حق ورود نداره. خب باز ببینیم به چه دلیل ایشون مستحاضه متوسطه و کثیره را هم مثل حائض قرار دادن، غسل بکند حق ورود داره، نکند حق ورود نداره، به چه دلیل؟ حضور شما عرض کنم که اینجا هم سه تا دلیل نهایتا مطرح است. یکی روایات باب استحاضه که ما نگاه کردیم به نمایندگی از شما، هیچ روایتی ندیدیم در باب استحاضه مبنی بر این که مستحاضه بدون غسل حق ورود به مسجد نداره، فقط تکیه دارن رو این که باید غسل بکنه تا نمازش درست باشه. اما بحث مسجد اصلا تو روایات نیست، هیچ روایتی ندیدیم بر این جهت که حالا حکمن بگه حکم حائض رو داره این جوریه، موضوعن بگه اینم همونه، بلکه بعض روایات صریحا دلالت دارن که استحاضه غیر از حیضه، مستحاضه غیر از حائضه، مثلا دو چیزن. دلیل ندارد که ما بگیم هر حکمی اون داشت اینم دار. فلذا روایات وضعش اینه. حالا اون روایت که صریحا میگه غیر از اونه من نمیخونم، فقط آدرس میدم، همین جلد دوی وسائل باب اول از ابواب استحاضه حدیث 4، که چون استحاضه با حیضم قاطی میشن دیگه، اگر در همون اوان استحاضه رسید به ایام عادت، اون ایام عادتش حیض حساب میشه دیگه. رو این جهت روایت میگه که در ایام استحاضه زوج حق داره با زوجه حتی آمیزش داشته باشه اذا شاء، الا فی ایام حیضها، به ایام عادت که رسیده اونا، یعنی اون جدا، ایام استحاضه هم جدا، فیعتزلها، اون موقع عزلت حق مجامعت از این برمیاد که از این استحاضه غیر از حیضه. تو روایات استحاضه هم تو هیچ کدوم صحبت از حرمت ورود به مسجد، پس این وضع روایات از اینا که نشد. ادعای اجماع کردن، باز اجماع مظلوم، هر جای ادعای اجماع، اونم که ما همیشه جواب دادیم. حالا در مورد نفاس اگر میگفتیم مخالفی نیست، اینجا دیگه صریحا جرأت میکنیم چون مخالف داره. بزرگانی گفتن اشکال نداره، شیخ در نهایه، صاحب مدارک مرحوم سبزواری، صاحب ذخیره الاحکام، غیر از این سبزواری خودمونها، محذب الاحکام، این سبزواری قبل از شیخ بوده، اون صاحب محذب همین استاد عبدالعلاست که از شاگردان آقای خویی بوده ایشون رحمت الله علیه، و همچنین مرحوم امام. به هر حال این دو سه نفر ظاهرا بیشتر بود، حالا من این سه نفر رو اینجا نوشتم، اینا قائل به جوازن، پس اصلا مسئله اجماعی هم نیست، اینم وضع اجماع. تنها دلیلی که من که دیگه وقت کم آوردیم متاسفانه، به استصحاب هم در بعض صور استناد شده، بعدم خواستم به عدم الفصل توسعه بدن به همه صور استحاضه، که اون دیگه فرصتمون تمامه، یه خورده هم وقت میبره و بحث میبره، اون رو میگذاریم برای شنبه انشالله. به اضافه این که یه موضوع دیگه هم موند، کسی که مس میت کرده قبل از غسل، اینا محدثون به حدث مس میت، آیا این مس میت کننده قبل از اینکه غسل مس بکند حق داره وارد مسجد بشه یا حق نداره؟ این دوتا دیگه، یه استصحاب راجع به استحاضه به اضافه مس میت کننده، این دو مورد در مسئله من متاسفانه، و الا این بحث دیگه کلن تمام شده بود، میرفتیم سراغ موضوع بعدی. حالا تا شنبه انشالله که اینا رو هم دنبال خواهیم کرد تا برسیم. سلامت باشید.